بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 65، سطر دوم، سطر سوم. ثم قال و بعد تمهید هما نقول یجوز ان یکون الوجود الذی یجوز ان یکون الوجود الذی هو مبدا اشتقاق الموجود امرا قائما بذاته و به حقیقت الواجب تعالی. گفتیم که مرحوم دوانی میخواد دلیل بر توحید اقامه کنه. به طوری که شبهه ابن کمونه وارد نشه. برای این منظور دو تا مقدمه ذکر میکنه و بعد وارد بحث میشه. مقدمه اول این بود که ما نباید مسائل حکمی رو از اطلاقات عرفی استفاده کنیم. اطلاقات عرفی ممکنه در ادبیات و حتی در فقه حجت باشه، اما در مسائل حکمی حجت نیست. مقدمه دوم این بود که اگر مشتقی بر موضوعی صدق کرد، لازم نیست مبدأ اشتقاق به اون موضوع قیام داشته باشه. بلکه ممکنه مبدأ اشتقاق عین همون موضوع باشه و ممکنه موضوع به مبدأ اشتقاق نسبت داشته باشه. در هر دو حال مشتق رو میتونیم صدق بدیم. مثلا در مورد خداوند، این مقدمه دوم رو دارم توضیح میدم که با بحث امروزمونم بحث امروز رو هم روشن کنه. ممکنه که این مشتق عین مبدأ اشتقاق باشه یا موضوعی که این مشتق برش صدق کرده عین مبدأ اشتقاق باشه. این دومی، عبارت دومی بهتر بود. موضوعی که مشتق برش صدق کرده عین مبدأ اشتقاق باشه یا منسوب به مبدأ اشتقاق باشه. در هر دو صورت با اینکه قیام نیست ولی صدق مشتق هست. توضیح مطلب اینه. عرض میکنم این من دارم تکرار میکنم مقدمه دومو، در ذهن ثم قال و بعد تمهیده همه رو هم دارم توضیح میدم. یعنی تکرار حرف، تقریبا تکرار حرف گذشته نیست، توضیح بحث امروز هم هست. توضیح مطلب اینه که ما سه چیز داریم. یکی ماهیت، که این موجودون بهش صدق میکنه. یا دو چیز داریم، دو چیز بگیم بهتره. دو چیز داریم، یکی ماهیت که موجودون بهش صدق میکنه، یکی هم وجود که باز موجودون بهش صدق میکنه. درباره وجود نمیتونیم بگیم مبدأ اشتقاق موجودون که وجود است به وجود قیام دارد و چون مبدأ اشتقاق به وجود قیام دارد موجود نصیق میکنه، چون قیام وجود به وجود یعنی قیامش به نفس. این حالت مجازی داره، نمیگیم باطله، مجازه. پس در جایی که بر وجود موجودون هم میکنیم، در اونجا قیام مبدأ اشتقاق این مشتق به موضوع رو نداریم. موضوع الوجوده، مشتق موجودونه، میگیم الوجود موجودون. این موجودون به این معنا نیست که مبدا اشتقاقش به موضوع قائم است و لذا خودش بر موضوع هم شده، چون نمیتونیم بگیم مبدا اشتقاق موجود که وجود است به موضوعی که اون هم وجود است قائم شده، و همین قیام اجازه داده که شما موجودون رو بر الوجود هم کنید. این گفتنش اشکالی نداره ولی مجازه. اینجا قیام حقیقتا صادق نیست، چون قیام شی به خودش امر مجازیه، قیام شی به غیر حقیقته، قیام شی به خودش مجازه. البته در واقع شی به خودش قیامش شدیدتر از قیامش به غیره، ولی در این حال به لحاظ گفتار ما مجازی به حساب میاد، ولی شی قیامش به خودش شدیدتر از قیامش به غیرش. اما کلمه قیام اینجا یه مقداری باعث مجازیت میشه. خب این روشن شد که اگر بگیم الوجود و موجودون، قیام مبدا اشتقاق به موضوع رو نداریم، در این حال موجود رو هم میکنیم. اما در ماهیت، در ماهیت میگیم مثلا الانسان موجودون، انسان ماهیت دیگه، میگیم الانسان موجودون. اینجا قیام رو داریم یا نداریم؟ اینجا فلاسفه میگن قیام رو داریم، یعنی وجود که مبدا اشتقاق است به ماهیت قائم شده و اجازه داده که ما بر این ماهیت موجودون هم کنیم. اینجا قیام مشتق، قیام مبدا اشتقاق به موضوع رو داریم و همین قیام مجوز می شود که ما بتونیم موجودون رو شو مشتق هم کنیم. اما مرحوم دبانی این رو قبول نداره، میگه وجود به این ماهیت قائم نشده، بلکه این ماهیت به وجود انتساب پیدا کرده و همین انتساب مجوز شده که شما موجودان رو بر ماهیت هم کنید. پس ملاحظه کنید مرحوم دوانی در هیچ کدام از دو موضوع قیام رو قبول نکرد، نه در اون جایی که موضوع عبارت از الوجود باشه بگیم الوجود و موجود، نه اون جایی که موضوع عبارت از انسان باشه بگیم الانسان موجود، در هیچ کدام از این دو قیام رو قبول نکرد. در اولی گفت قیام شی به خودش مجاز است، در دومی گفت اصلا قیامی نیست انتصابه. حالا در اولی هم بگیم قیام رو قبول داره، در دومی انتصاب رو ادعا میکنه، قیام رو قبول نداره. به همین جهت در مقدمه دوم ایشون اینطور گفت برای صدق مشتق بر موضوعی لازم نیست که مبدا اشتقاق اون مشتق قائم به اون موضوع باشه. این تو مقدمه دومش اینو گفت تا شما اشکال نکنید که در ماهیت انتساب به وجود رو داریم، قیام وجود رو نداریم، چطور شما موجود رو بهش هم میکنید. ایشون میگه لزومی نداره که حتما قیام وجود رو داشته باشید تا موجود رو بتونید هم کنید، انتساب اون موضوع به وجود رو هم داشته باشید کافی است. این خلاصه مقدمه دومش بود که عرض کردم مطالب امروز هم که میخوام بخونیم اونم روشن میشه. من البته این سه چهار خط رو دیروز خوندم، عمدن دوباره دارم تکرارش میکنم که بعضی از نکته هایی که دیروز نگفتم امروز بگم. بعد از اینکه این حرف رو مرحوم دبانی میاره این نتیجه رو میگیره که موجود اهمه، موجود اهمه، یعنی هم میتواند اطلاق شود بر حقیقت وجود، هم میتواند اطلاق شود بر منتسب به وجود. تا اینجا روشن مطلب، توضیحاتی که داده شد همه روشن کرد. بعد همین که معلوم میشه که موجود اهمه، با توجه به این که ما اعم رو در خارج نداریم، کش میکنیم که موجود وقتی تو ذهن ما میاد اعمه، چون در خارج ما اعم نداریم، در خارج هرچی از شخصه. پس موجودی رو که ما تصور میکنیم اون رو عام میگیریم. بنابراین موجود ذهنی یعنی موجودی که ذهن تصورش کرده اون میشه، که این ذهن میتواند این موجود هم رو هم بر اون موضوع هم کند هم بر این موضوع هم کند، چون هم کار ذهنه، کار خارج نیست. ذهن این اعم رو میابد، میگه حالا که اعمه میتونم با این موضوع تطبیقش کنم، میتونم با اون موضوع تطبیقش کنم، چون اصلا شأن اعم همینه دیگه، که میتونه بر هر دو مصداق صدق کنه. لذا ذهن این کارو میکنه. توجه کنید مرحوم دوانی با این بیان میاد تو ذهن. وقتی آمد تو ذهن از موجود مفهوم وجود میگیره، بعد بحث رو میبره رو مفهوم وجود. اینا رو عرض کردم برای این که معلوم بشه چرا دوانی یه دفعه رفت توی مفهوم عام، گفت این امر اعتباری است، این ابده الاشیاء تصوری است، این جزء معقولات ثانی. چرا یه دفعه رفت توی مفهوم وجود؟ نه که موجود رو اهم گرفته، بحث رو برده تو ذهن، و از باب این که این موجود داره هم میشه، بحث قهرا ذهنی میشه. موجود داره هم میشه و اهم هم هست. خب پس موجودی که ذهن یافته این میشه اهم. موجودی که ذهن یافته دارای مفهوم وجوده، اون وقت ایشون میتونه از این جهت وارد بحث در مفهوم وجود بشه، بگه مفهوم وجود جز معقولات ثانی است و مفهوم وجود جز اولین بدیهیات تصوری است. این که در ذیل کلامش اینو میگه، وارد بحث در مفهوم وجود میشه، علت همینه که ایشون که درباره موجود داره بحث میکنه، موجود رو اهم قرار میده. بعد از اینکه حرفاشو میزنه میگه موجود اهمه. همین که گفت اعمه معلوم میشه رفت تو ذهن. وقتی رفت تو ذهن، وقت مفهوم وجود مطرح میشه، درباره مفهوم وجود هم حرف میزن. من حالا این عبارت رو که دیروز خونده بودم دو مرتبه میخونم، مطلبش رو گفتم، دیروزم گفته بودم، من تا حالا یه خودی بیشتر، بعد دیگه ادامه میدم. بس صفحه 65 سطر 3 ثم قال و بعد تمهید هما، تمهید این مقدمه نقولو، یجوز ان یکون الوجودی که مبدا اشتقاق موجود است، امرن قائمن به ذاته، قیام به خودش داشته باشه. یعنی مبدا اشتقاق به خود این موضوع قائم باشه، که موضوع هم خودش همون مبدا اشتقاقی. یجوز ان یکون الوجودی که مبدا اشتقاق الموجود است، اون مبدا اشتقاق که وجوده، امرن قائمن به ذاته. موجود میتواند وجود باشد. این خودش حرف داره. چطور موجود همون وجود است؟ آخه موجود در لغت به معنای من قام به الوجود است، یا ما قام به الوجود. و خود وجودی که نمیشه بگید قام به الوجود. پس چطور بشه اطلاق موجودون میکنید؟ این یه سوالی است که خود دوانی در فاین قلت بعدی مطرحش میکنه. چطور شما با اینکه موجود به معنای مقام به الوجوده، چطور بر وجودی که وجود بهش قیام نداره اطلاق موجودون میکنید؟ آخه موجودون یعنی قام به الوجود. وقتی میگید الوجود موجودون، یعنی الوجود قام به الوجود. قام به الوجود ما نداریم. ایشون داره اینجا الان توضیح میده، میگه وجودی که مبدا اشتقاق الموجوده، یعنی مبدا اشتقاق کلمه موجودونه، این امریست قائم به ذات خودش. لازم نیست حتما این مبدا اشتقاق به موضوع قائم باشه، بلکه خودش میتونه موضوع بشه که خودش به خودش قائم باشه. هو حقیقت الواجب تعالی، که اون وجودی که قائم به ذات خودشه حقیقت واجب تعالی است. پس در مورد واجب تعالی اطلاق موجودون میکنیم، ولی مرادمون این نیست که قام به الوجود، مراد اینی که قام به ذاته، در وجود خدا نمیگیم موجود است چون قام به الوجود، بلکه میگیم موجود است چون قیام به ذاته دارد. دقت میکنی چی عرض میکنن؟ در مورد وجود ممکنات، حالا دیگران گفتن موجود است چون قام به الوجود، ولی در مورد وجود واجب نمیتونیم بگیم موجود است چون قام به الوجود، بلکه چون قام به ذاته. پس میشود مبدا اشتقاق قیام به ذات داشته باشد و مشتق برش هم شود. این مطلب در مورد واجب. اما در مورد ممکنات اینطور میفهمد و وجود غیرهی عبارتون ان انتصاب ذالک الغیر، غیر مثلا انسان، یعنی ماهیت ها هر چی هستند، حالا ما انسان رو به عنوان مثال انتخاب میکنیم، و وجود غیر خداوند مثلا انسان عبارت از این است که این غیر یعنی انسان نسبت داده شود الهه، به این وجود یا به خدا فرق نمی کن، چون قرار شد وجود خالص خدا باشه. حالا چه بگید انسان نسبت دارد به خدا، چه بگید نسبت دارد به وجود، فرقی نمی کن. خب این دو تا معنا برای موجود بود. کلمه موجود هر دو معنا رو تحمل می کند، پس اعم است نسبت به این دو معنا. حالا داری نتیجه می گیره که کلمه موجود نسبت به این دو معنا اعمه، هم می تونه اون معنایی رو شامل بشه که در وجود داریم، هم میتونه معنایی شامل بشه که در غیر وجود یعنی در انسان داریم، بر هر دو میتونه صدق کنه. پس موجود اهم است از اون حقیقت و از غیر اون حقیقت با این صفت که منتسب به اون حقیقته. ضمیر الهی رو به حقیقت برگردون اشکال نداره به اعتبار وجود، چون حقیقت عبارت از وجوده. شما ضمیر الهی رو بگیرید به حقیقت به اعتبار وجود. خب پس موجود شده اهم. اگر اهم شد عرض کردم میشه مفهوم، اگر اهم بشه میشه مفهوم، لذا ایشون وارد این بحث میشه. و ذلک المفهوم العام که مفهوم وجوده، امر اعتباری که عد من المقولات الثانیه و جایل اول البدیهیات. در بین متصورات این بدیهی تر از همه است، در بین تصدیقات گفتن اجتماع نقیضین محالون بدیهی تر از همه تصدیقاته، در باب تصورات گفتن وجود از همه بدیهی تره، اول البدیهیات. اونو در تصدیق اجتماع نقیض محال رو در تصدیق گفتن اول البدیهیات، در باب تصور وجود رو گفتن اول البدیهیات. وجود یعنی مفهوم وجود، نه خود واقعی وجود. خب این تموم شد، من تا اینجا دیروز خونده بودم. فعین قلت دو تا سوال مطرح میکنه.
یکیشون مطرح کردن که چطوری میشه وجود معقول ثانی باشه از طرف این هم بدیهی باشه.
وجود معقول ثانی باشه از طرفی هم بدیهی باشه.
چطوری معقول ثانی بودن با بدیهی بودن جمع باشه؟ این اشکال مطرح کردن. ازا کرایش بده کردن که پس وجود بدیهی بودن رو قبول کردن، پس وجود معقول اولی نشان نفرد.
بله، حالا ببینیم وجود معقول ثانی یعنی چی؟ معقول ثانی یعنی اونی که در مرتبه دوم تعقل میشه. مرتبه اول چی تعقل میشه؟ در مرتبه اول ماهیت تعقل میشه، بعدن وجود. یعنی شما از ماهیت موجوده وجود رو انتزاع میکنید و این وجود انتزاع شده رو میفهمید، میشه معقول ثانی. یعنی اول ماهیت رو فهمیدید، بعد با توجه به اینکه ماهیت منشأ اثره، حالا یا اصالت با اوس یا اصالت با وجود، وجود رو ازش انتزاع میکنید، مفهوم وجود رو ازش انتزاع میکنید، نه خود وجود واقعی رو. وجود واقعی بنابر اصالت وجود انتزاع شدنی نیست، در خارج هست، ولی مفهوم انتزاع میشه. اینا همه میگن چه اصالت وجودی باشه چه اصالت ماهوی باشه، میگه شما از این انسان موجود مفهوم وجود انتزاع میکنی، مفهوم مسلم انتزاعیه بنابر نظر همه، چه اصالت ماهوی ها چه اصالت وجودی ها. وقتی این مفهوم انتزاع شده رو حالا درک میکنی، پس اول ماهیت درک میشه، بعد از این ماهیت درک شده مفهوم وجود انتزاع میشه و درک میشه، پس مفهوم وجود میشه معقول ثانی. تا اینجا معلوم شد که معقول ثانی در این باب یعنی چی. همه حالا ببینیم اگر چیزی معقول ثانی شد میتونه ابده البدیهیات باشه یا نه. اونایی که اشکال میکنن میگن شما اول ماهیت رو درک کردید بعد به توسط ماهیت وجود رو درک کردید و وجود با واسطه درک شده و چیزی که با واسطه درک میشه دیگه عبدالبدیهیات نیست. اشکال اینه دیگه که شما با ماهیت وجود رو درک میکنید، یعنی بعد اول ماهیت رو درک میکنید بعد به توسط ماهیت وجود درک میشه. همین که شیء به توسط درک بشه با واسطه درک بشه عبدالبدیهیات نیست، ولو بدیهی باشه ولی عبدالبدیهیات نیست. لذا به قول شما چون این اشکال رو وارد دیدن گفتن وجود معقول اوله معقول ثانی نیست. اگر دقت کنیم آیا ما ماهیت رو واسطه قرار میدیم برای فهم وجود یا واسطه قرار میدیم برای انتزاع وجود؟ شکی نیست که ما ماهیت رو برای فهم وجود واسطه قرار نمیدیم. ما وجود رو از انسان که نمیفهمیم، ما وجود رو به طور بدیهی میفهمیم، یعنی از انسان وجود انتزاع میکنیم. این منتظر فهمش متوقف به هیچی نیست، انتزاعش متوقف بر ماهیت موجود است نه فهمش. یعنی اول شما ماهیت موجوده رو دارید، این وجود از انتزاع میکنید، وقتی انتزاع شدید میفهمید وجودو بدون این که احتیاج داشته باشید انسان رو بفهمید. یعنی شما اصلا انسان رو نمیشناسید، حقیقت انسان براتون مکشوف نیست، ازش وجود انتزاع میکنید و مفهوم وجود کاملا براتون روشن. معلوم میشه در شناختتون از اون انسان استفاده نکردید، در انتزاعتون استفاده کردید و ایمی نداره یه امری انتزاع بشه به وقتی انتزاع شد بدیهی فهمیده بشه. پس وجود میتونه معقول ثانی باشه و در این حال میتونه عبدالبدیهیات هم باشه، اشکال وارد نیست تا ما رو ملزم کنه به اینکه وجود رو معقول اول بدونیم. نه، وجود رو معقول ثانی میدونیم، در این حال بدیهی هم میدونیم. معقول ثانی میدونیم یعنی انتزاعش رو از واسطه داریم، ولی وقتی انتزاع شد فهمش رو دیگه به توسط واسطه نداریم، فهمش مستقیم خود بدون واسطه فهمیده میشه. فعین قلت، دو تا سوال تو این فعین قلت مطرح میکنه ایشون. یه سوال این که این دو مصداق این سوال دوم بود میخواستم شروع کنم، سوال اول بگم این حقیقت که عین وجوده چطور میگید موجوده؟ اینو باید بهش بگید وجود، نه باید بگید موجود. چرا شما به این حقیقت میگید موجود؟ به حقیقت وجود بگید وجود و این هیچ تسامحی توش نیست. چرا میگید موجود؟ موجود به معنی یه مقام به الوجوده، یا به قول خودتون منتصب الی الوجوده. وجود که اینطور نیست، نه قام به الوجوده نه منتصب الی الوجوده. پس چطوری موجوده بهش اطلاق میکنی؟ چطور چیزی که عین وجوده بهش میگید موجود؟ موجود به چیزی گفته میشود که دارای وجود است نه عین وجود. چرا شما به عین وجود میگید موجود؟ این سوال اولش. سوال دوم اینه که شما گفتید موجود اهمه، دو مصداق کاملا مختلف، چطور موجود رو شامل این دو مصداق گرفتید؟ اهمیت از کجا آمد؟ چطور اهم شد؟ این دو تا سواله. وقتی جواب میده سوال اول جواب میده، به سوال دوم اصلا کاری نداره. ولی خوب دقت کنید این جواب سوال دوم هم از جواب سوال اول در اومده، بنابراین هر دو سوال داره جواب میده. من سوال اول شروع میکنم به جواب دادن، بعد آخر سر اشاره میکنم که سوال دوم جواب داده شد. ولی ظاهر عبارت که نگاه میکنید ببینید همش داره سوال اول جواب میده. حالا من دو تا سوال اول از رو بخونم. پین گفت دو تا سواله. سوال اول: کیفه یا تصور که این حقیقت موجود باشد در حالی که هی عین الوجود، واو حالی است، در حالی که این حقیقت عین وجوده، چطوری میگید موجود؟ آخه موجود یعنی من قامه به الوجود یا ما قامه به الوجود؟ این که خودش وجوده، نه قامه به الوجوده، بلکه خودش وجوده. چطوری بهش میگید موجود؟ موجودون رو که به معنای ما قام یا من قامه به الوجوده، چگونه بر حقیقت وجودی که وجود بهش قیام نداره هم میکنید؟ که ایشون جواب میده فهم عرف و اینجا دخالت نده، از اون مقدمه اولش که دیروز خوندیم استفاده میکنه. میگه موجود به معنای ما قامه به الوجود، این فهم عرفه. عرف میگه موجود یعنی من قامه به الوجود یا ما قامه به الوجود. تو که نمیتونی مسائل فلسفه رو با عرف حل کنی. حالا عرف این معنا رو برای موجود گفته، شما باید بیا واقعیت ببینی آیا وجود موجوده یا نه. موجوده. حالا به معنای مقام به الوجود نباشه، عرف میگه موجود به معنای مقام به الوجود، ما به عرف کاری نداریم. تو مسائل فلسفی که به عرف کاری نداریم، تو مسائل فلسفی به واقعیت و استدلال کار داریم، و استدلال میگه وجود موجود، ولو وجود بهش قیام ندارد ولی موجوده. الان روشن شد که ایشون از مقدمه اول کجا داره استفاده میکنه. مقدمه اولی که دروس خوندیم من نگفتم مورد استفادهش کجاست، الان روشن شد که داره کجا استفاده میکنه. مقدمه دوم مورد استفادهش هم دیروز گفتم و امروز گفتم، اما مقدمه اول مورد استفادهش نگفتم. حالا روشن میشه که کجا داره از مقدمه اول استفاده میکنه.
عرف ادبیات منظور شده درسته؟ عرف خودش استفاده کرده، مبدا اشتقاق موجود امر قائم.
کجا؟ امرن قائمن به ذاته، نه امرن قائمن به موضوع. یعنی وجود قائم به خودشه، نه وجود قائم به این شیء موجوده. در آن ابتدا میگه وجود امریست قائم به ذاته، وقت موجود یعنی باید وجود قائم به شیئی باشد تا به اون شیء بگید موجود. آیا وجود قائم به وجود است تا شما به وجود بگید موجود؟ به وجود چرا میگید موجود؟ چون وجود بهش قیام داره. عرف میگه باید وجود بهش قیام داشته باشه تا بگید موجود. ایشون میگه نه، لازم نیست قیام داشته باشه، قیام به ذاتش هم داشته باشه بهش بگید موجود. لازم نیست که وجود به این وجود قائم باشد، همین وجود قائم به ذاتش هم که باشه بهش بگید موجود. ایشون قیام به مبدأ اشتقاق قبول نکرد، در مقدمه دوم قبول نکرد، در ثم قال و بعد تمهید ما قبول نکرد و هیچ کدوم قیام رو قبول نداشت. در ممکنات انتصاب قبول داشت نه قیام رو، در واجب هم قیام قبول نداشت. قیام میگه تسامحیه، قیام میگه مجازه. منه منصوب
الان اشکال ایشون هم همین، میگه چطور تو مقدمه اول عرف رو رد کرد ولی تو مقدمه دوم به عرف ادبا گرایش پیدا کرد؟ اشکال اینه.
چی گفتند؟
تو مقدمه اول ایشون عرف رو رد کرد، گفتش موازی هیچی ما به عرف کاری کرد، ولی تو مقدمه دوم گرایش پیدا کرد به عرف ادبا. مثلا اسم فاعل رو بعضی موقع ادبا به معنی منصوب ترجمه میکنن. مثلا وقتی میگیم
نه ادبا رو کار نداریم، ببینید عرف از موجود قیام الوجود رو میفهمه نه انتصاب رو. انتصاب و ادبا گفتن شدنیه، یعنی در جایی داریم که مثلا تامر میگیم یعنی منصوبه به تمر، لابن میگیم یعنی منصوبه به لبن. عرف ادب قبول کرد که چنین نسبتی هست. ایشون میفهمد که ما میتونیم در موجود همینو بگیم یعنی منصوبه به الوجود در عرف خاص، اما عرف عام رو الان میگه نباید. شما در عرف عام نباید مسائل فلسفی رو حل کنید با عرف عام. عرف عام میگه موجود یعنی من قام یا ما قام به الوجود، اینو شما نباید تحفظ کنید. برای این مسئله نباید تحفظ کنیم. اگر ما مسائل فلسفی میمونه از عرف میگرفتیم، بله تحفظ برای این معنا لازم بود، ولی شما مسائل فلسفی میمونه از دلیل میگیریم نه از عرف، پس برای این معنای عرفی تحفظ نمی کنیم. یعنی قیام مبدأ اشتقاق به موضوع رو شرط صدق مشتق نمی کنیم، اگرچه عرف میدونه، ولی ما که لازم نیست مقلد عرف باشیم.
جل اصطلاح کرده ایشون درست
یعنی چی؟ عرف لغوی نقابلی قبول نداره، جل اصطلاح کرده دلیل دلالت میکنه چون دلیل دلالت میکنه که وجود موجوده، ما میگیم وجود موجوده، ولی عرف قبول نکنه. حالا اینا رو توی جواب که قلتو بشه بیشتر توضیح میدن. میشه سوال دوم اینه، و کیفه یوغل که موجود اعم باشد از این حقیقت و غیر حقیقت. دو تا مستاقی که اشتراکی بینشون نیست، چطور مفهوم رو مشترک بین این دو میگیری؟ چه مفهومی رو انتخاب میکنی؟ نه چطور مفهوم رو مشترک بین دو مستاقی میگیری که هیچ با هم توافق ندارن؟ یکی این حقیقت هست که قائم به خودشه، یکی هم منسوب به این حقیقته. اگر اون حقیقت موجوده، این منسوب چیه؟ اگر این منسوب موجود، اون حقیقت چیه؟ دوتا چطوری آم میگیری؟ بعد یه سوال دیگه پیش میاد، سوال سوم. این نکته رو دقت کنید، با این سوال میگه که حالا برای ما روشن کردید که چگونه این مفهوم رو اعم میگیرید از این دوتا، ولی اون مفهوم اعم رو به ما بگید چیه؟ مفهوم اعم چیست؟ اول از چگونگی سوال کردیم که چطور مفهومی رو اعم گرفتید از دو مصداق پراکنده که با هم الفت نداشتند. این سوال اول ما بود که باید جواب میگیم. میگیم نه، با هم الفت دارن، لذا میتونیم مفهوم رو اهم بگیریم از هر تو. بعد سوال میشه اون مفهوم اهم چیه؟ اون مفهوم اهم چیه؟ این سوال بعدیه که در انقلت بعدی میاد، ولو در انقلت بعدی نحوه سوال همین نیست که در انقلت اول اومده، ولی مرحوم سبزواری توضیح میده که اونجا با کیفه گفت، یعنی در انقلت اول با کیفه گفت کیفه یوغل، در این قلت دوم میگه کیفه تو صبر، اونا هم کیفه یوغله، اما منظورش اینه که اونی که شما تعقل کردید به عنوان عام اون چیه، نه چگونه تعقل میشود. اونی که در تعقل کردید، حالا چگونه تعقل کردید بماند، اون چیه؟ پس معلوم میشه سوال دوم با سوال اول فرق میکنه. اینو مرحوم سبزواری میگه و خوبم توضیح میده، یعنی واقعا همینطوره. سوال وقتی وارد جواب دوانی میشیم، میبینیم ماهیت اون مفهوم امر را توضیح میده، نه کیفیتشو. پس معلوم میشه اگرچه در انقلت دوم کیفه آمده، ولی در واقع سوال از کیفه نیست، سوال از ماست، چون جواب از ما هست. حالا میخونیم انشاءالله معلوم میشه. قلتو لیس الموجود ما یتبادر الى الفهم و یوهم العرف. موجود به اون معنایی که به فهم تبادر می کند و عرف او رو می فهمد نیست. اونی که عرف می فهمه چیه؟ عرف میگه موجود باید غیر از وجود باشد. این عرف می فهمه. بنابراین عرف اجازه نمیده بگید الوجود موجوده. ایشون میفهمد که موجود به اون معنای عرفی نیست. آنچه بتواند منشأ اثر باشد، ما موجود باشه هم میکنیم. میخواد خود وجود باشه، میخواد چیزی دیگه باشه. بعد چند تا مثال میزنه. صورت عقلی اگر قائم شد به عقل من، مرا عالم می کند به محکی خودش. مثلا صورت عقلی انسان، صورت علمی که از شجر گرفتیم، این صورت قائم میشه به عقل من و با قیامش به عقل من، منو عاقل میکنه نسبت به شجر. پس من عاقل شجرم چون صورت عقلی شجر به من قیام پیدا کرده. تا اینجاش معلوم. حالا اگر صورت عقلی شجر حالت جوهری پیدا کنه، صورت عقلی شجر حالت جوهری پیدا کنه، قائم به عقل من نباشه، کیفی برای عقل من نباشه، یه جوهر باشه، همون که صدرا میگه رب و نوع جوهر، رب و نوع شجر، رب و نوع شجر یه صورت عقلیه و قائم به خودش حالت جوهری داره، این آیا عاقل هست یا نیست؟ الان صورت عقلیه به او قیام نکرده، خودش صورت عقلیه است، ولی آیا عاقل به خودش هست یا نیست؟ با مسلم عاقل به خودش هست. پس لزومی ندارد که صورت عقلیه قائم شود به چیزی و اون چیز عاقل شود. صورت عقلیه اگر قائم به ذاتش هم باشه خودش عاقله. وجود هم همینطور، لازم نیست وجود قائم شود به چیزی تا اون چیز موجود شود، وجود به خودش هم قائم باشه موجوده. همونطور که صورت عقلیه لازم نبود به چیزی قائم شود، به خودش هم که قائم باشه عاقله. روشن مطلب؟ پس در صدق مشتق یعنی عاقلون یا موجودون قیام معتبر نیست. بله اگه قیام باشه صدق مشتق رو داریم، اما اگه قیام نبود بازم میتونیم صدق مشتق رو داشته باشیم. مثال بعدی میزنه، حرارت یک کیف محسوسه، این کیف قائم است به جرم نار و جرم نار میشه هار، جرم نار میشه هار، مشتق که هارونه بر جرم نار صدق میکند به خاطر قیام حرارت. حالا اگر این حرارت قائم به ذات خودش بود، یعنی یه حرارتش این جوهر بود، بر نار عارض نشده بود، یه حرارت چنینی داشتید، وجود حسی داشته، نه رب و نوع حرارت، رب و نوع حرارت وجود عقلی داره، اون کار نداریم، باید وجود حسی داشته باشه، یه حرارتی دارید که وجود حسی داشته و قائم به چیزی هم نیست، آیا بر این حرارت صدق هارون جایزه یا جایز نیست؟ مسلم جایزه، صدق هارون بر این حرارت جایزه، صدق حرارت هم جایزه، با اینکه مقام به حراره نیست ولی در این حال هاره. پس در مشتق شرط نمی شود که حتما مبدا اشتباه به او قائم باشد. بلکه مشتق بر خود مبدا اشتقاق قابل صدقه، به شرط که مبدا اشتقاق قائم به ذات خودش باشه. وجود هم همینطوره، موجود هم که مشتقه بر وجود صدق میکند چون این وجود قائم به خودشه، وجود واجب تعالی قائم به خودشه، پس موجود هم بر صدق میکنه. اگرچه عرف در اینجا توقف داشته باشه و مشتق رو صدق نده، ولی مشتق صدق میکنه. این تمام حرفیشونه. دقت کردید مرحوم دوانی در این قلتور به ظاهر داره سوال اول جواب میده. سوال اول این بود که این حقیقت چگونه موجود است، در حالی که قیام به خودش دارد، نه که مشتق به او قائم باشد. چگونه میگی صادقه؟ چگونه موجوده؟ چگونه این حقیقت موجوده در حالی که مبدا اشتقاق بهش قیام نداره؟ ایشون در جواب میگه قیام مبدا اشتقاق لازم نیست، در صدق مشتق قیام مبدا اشتقاق لازم نیست. اینطوری جواب میده. این سوال اول جواب داده شد، ولی سوال دوم در ضمن جواب داده شد که در صدق مشتق میتواند قیام به ذات کافی باشد، میتواند قیام مبدا اشتقاق کافی باشد، میتواند انتساب مبدا اشتقاق کافی باشد، چون ما دیگه تابع عرف نشدیم. عرف میگه که در صدق مشتق فقط قیام مبدا اشتقاق لازمه، ما میگیم نه، قیام مبدا اشتقاق کافیه، لازم نیست. دو چیزی دیگه هم هست، یکی قیام به ذات، یکم انتصاب به مبدا اشتقاق. هر دو مجوز صدق مشتق هستند. عرف فقط در بین این سه تا یکی رو میگه مجوز صدق مشتقه و ما میگیم هر سه مجوزند. روشن دیگه مطلب؟ پس ببینید جواب سوال دوم هم داده شد ولی ایشون تصریح نکرد، ولی سوال جواب دوم هم داده شد. هم سوال اول جواب داده شد، هم سوال دوم جواب داده شد. همین که ایشون گفت ما تابع عرف نیستیم، همه چی تموم شد، چون عرف فقط یکی از این موارد رو مجوز صدق مشتق میدونه و ما هر سه مورد رو مجوز میدونیم، چون قرار شد تابع عرف نباشیم. وقتی هر سه شد میتونیم بگیم که موجود اهمه، چون موجودان هم میتونه صدق کنه بر اون که بر وجودی که قائم به خودشه، هم میتونه صدق کنه بر شیئی که وجود بهش قائمه، هم میتونه صدق کنه بر شیئی که به وجود منتصره. بر هر سه میتونه صدق کنه. بنابراین میتونیم موجودان رو اهم بگیریم. کیفه یا غل که موجود اهم باشه، الان معلوم شد که موجود میتونه اهم باشه. قلت لیس الموجود ما یتبادر الی الفهم و یوهمه العرف. اون چه که عرف به توهم ما میندازه و به فکر ما و فهم ما تبادر میکنه چیست؟ من ان یکون بیان مای مای تبادر، من ان یکون این موجود امرن مقایرن للوجود. عرف اینطور میگه، میگه باید یه امری داشته باشید که غیر وجود باشه، بعد وجود بهش قائم بشه تا بتونید به اون امر بگید موجود. مثلا انسان غیر وجوده، وجود به این انسان قائم میشه، حالا تازه میتونید به این انسان بگید موجود. پس حتما باید موجود غیر از وجود باشه، این عرف میگه. ولی ما میگیم نه، موجود میتونه خود وجود هم باشد، همونطوری که میتواند منتسب به وجود باشد، همونطوری که میتواند مقام به وجود باشد، هر سه میتونه باشه. بله، موضوع محمول دویت دارن، حتی در حمل شی بر نفس هم موضوع محمول دویتش رو درست میکنن با توجیه. اون چه مطلب دیگری است، باید دویت رو داشته باشه به عنوان موضوع محمول بودن. ما وجود رو با موجود بینشون دویت قائل میشیم، همونطور که بین الانسان انسان که حمل شی بر نفس دویت درست میکنیم، اینجا درست میکنیم. اونش مهم نیست، مهم اینه که اصلا میتونیم حالا موجودان رو حمل کنیم بر وجود، اون الان مهمه. بعد که تونستیم هم کنیم، حالا توجیه میکنیم که این دوتا این همن، چطوری هم میکنیم.
این مقایرت ما درست میپذیریم، مقایرت عرف رو قبول داریم.
اون مقایرت عرف رو ما قبول نداریم، این مقایرت که شما میگید قبول داریم، مقایرتی که عرف اعتبار میکنه ما قبول نداریم. عرف میگه بر وجود موجودان صدق نده، بر مقایر وجود صدق بده، این ما قبول نمیکنیم. بل معناه، یعنی معنای موجود، ما یعد برای انها فی الفارسیه به هست و مرادفات هست، مرادفات یعنی مرادفات هست. فعضا فرز الوجود مجردن ان غیره، اگر وجود رو مجرد از غیر گرفتیم، یعنی وجود قائم به انسان نشد، قائم به فرس نشد، قائم به شجن نشد، قائم به هیچی نشد، بلکه قائم به ذات خودش بود، قائمن به ذاته، کانه وجودن نفسه، وجود است برای خودش، پس خودش موجود است. وجود است برای خودش، البته وجود است برای خودش این مجاز ها، ولی خب در این حال، در این حال فیکون موجودن و وجودن قائمن به ذاته، هم موجوده هم وجود قائم به ذاته. عرف قبول نمی کنه، ما تابع عرف نیستیم. کما اینکه دو تا مثال میزنه، بلکه سه تا مثال. یه مثال هم از بهمنیار نقل میکنه که اون من از خارج نگفتم، حالا اونم وقتی رسیدم عرض میکنم. کما این که صورت علمیهی که مجرده، صورت علمیه مجرده، اگر قائم شد به فکر من، به عقل من، منو عاقل میکنه، من عاقل بالقوه رو عاقل بالفعل میکنه. اگر قائم به خودش شد، خودش هم عاقل میکنه. یعنی صورت علمیه باعث میشه که عالمون صدق کند، هم بر کسی که این صورت علمیه رو دارد، هم بر خود صورت علمی اگر خودش خودش را داشته باشد. صورت علمی خودش را نداره، صورت علمی که به ما قائم میشه خودش خودش را نداره، اما اگر حالت جوهری داشت مثل رب النوع بود خودش خودش را داره، اونجا میتونه عاقلون برای صدق کنه، که اینا دیگه توضیح دادن. کما این که صورت مجرده اذا قامت به ذاتها کانت علمن به نفسها فیکونو علمن و عالمن و معلومن. این رب النوع مثلا رب النوع شجر هم به خودش عالمه، اگر به خودش عالمه خودش میشه عالم، خودش هم میشه معلوم. علم هم هست یعنی کشف، ذاتش هم کشفه چون صورت علمی هست. یه وقت ذات من انسانه که میخوام کشف کنم، این ذاتش علم نیست، ذاتش انسانیته. اما یه وقت نه، صورت علمی هست، صورت علمی هستن ذاتش علمه. حالا اگر عالم و معلومم شد میشود علمون و عالمون و معلوم، و فرض اینه که اگر حالت جوهری داشته باشه عالم و معلوم هست. در مباحث نفس خوندید که هر مجرد قائم به ذات عاقل است، کل مجرد قائم به ذات عاقلون، نه هر مجردی عاقل است، هر مجردی معقول است، در شرط نمی کنیم. ولی وقتی میخوام بگیم عاقل است شرط میاریم، میگیم کل مجرد قائم به ذاته عاقلون. در عاقل بودن شرط قیام لازمه، یعنی شرط که باید قائم به خودش باشه. صورت علمیه قائم به ذات منه، معقوله ولی عاقل نیست. اگر همین صورت علمیه قائم به خودش باشه، همونطور که معقوله عاقلم هست. اینو توی بحث نفس خوندید، نفس اشارات اصلا توی این مسئله وارد شده که دوتا موجبه کلیه گفته، کلو مجردن معقولون شرط نکرده، اما کل مجردن قائم به ذات عاقلون، اینو شرط کرد که باید قائم به ذات باشه. فیهون علمن و عالمن و معلومن. و کما لو فرض تجرد الحرارت عن النار، حرارت قائم به جرم ناره و نار رو حار میکنه. حالا اگر حرارت قائم به خودش شد خودش میشه حار. صورت عقلی، صورت علمی، صورت علمی که نفس نیست. از که دم دیگه رب و نو دیگه من مثال پدر رب و نو شد نفس نیست. چی از حالت نفس؟ ما که ادعا نکردیم از حالت نفسه، گفتم تو مباحث نفس این مسئله مطرح شده که کل و مجردین قائم به ذات ایفا و عاقلون، تو مسئله نفس گفته شده. نفس هم مجرد قائم به ذات خودش هست، بس عاقل. بله عالم، عالم بهش میگید کافیه، عالم میگید، عالم بهش میگید، فلسفه عاقل هم بهش میگند. فلسفه که توقیفی نیستن به خدا عاقل میگند. وقت سر ره بزاله که بهمنیار فی کتابی البهجه و السعاده به این صورت، صورت محسوسه قائم میشه به حس من و حس من رو حاس بالفعل میکنه. حس منی که حاس بالقوه بود با قیام این صورت محسوسه میشه حاس بالفعل. حالا اگر این صورت محسوسه قائم به خودش بود، یعنی یه صورتی بود محسوس حالت جوهری داشت. این هم حاس خودشه، هم محسوس خودشه، هم حسه. در باب تعقل اینو گفتیم، به ربانو مثال زدیم. اما در باب حس به چی مثال میزنیم؟ شاید بتونیم اینو بگیم که قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق بهش تصریح کرده. آیا ما در تعقلمون احتیاج به معلم داریم یا در احساسمون هم احتیاج به معلم داریم؟ این خودش یه بحثه. در تعقل همه گفتن احتیاج به معلم هست، معلم عقلی لازم داریم. هم مشا گفته، هم مشا گفتن صدر مثال. اما در باب حس آیا ما در احساساتمون احتیاج به معلم داریم یا بدون معلم میتونیم حس کنیم؟ از کلام خواجه در فصلی از فصول نمط هفتم اشارات برمیاد که اونجا هم ما احتیاج به معلم داریم، اما تصریح نمی کنه. یعنی آدم که تو فکرش هست احساس میکنه که کلام خواجه اشاره داره به اینکه ما معلم حسی هم داریم، اما قطب شیرازی در شرک مثلش را تصریح میکنه که ما معلم حسی هم داریم. یعنی در محسوسات هم ما معلم داریم. اون معلم چگونه معلمیست؟ اون خودش از سنخ حسه و قائم به ذات. وقت اون هم حاسه، هم محسوسه، هم حسه. عزم میکنم اگر داشته باشیم که بنابر نظر قطب شیرازی داریم، از اشاره خواجه برمیاد که داریم. حالا آیا میشود ما معلم نداشته باشیم؟ ما که ممکن وجودیم، هیچ کارمون نمیتونه مستند به خودمون باشه، باید بالاخره مستندش کنیم به معلم، معلم را مستند کنیم تا بالاخره منتهی بشیم به واجب. همه کارا باید منتهی بشه به واجب در عالم وجود. پس میشه معلم نداشته باشیم؟ بعضی ها که میگن معلم نداریم اینطوری میگن، میگن معلم عقلی به تو اون تعقل رو میده، تو این تعقل رو تنزل میکنی تا مرتبه احساس، دیگه بقیه کارش خودت انجام میدی، دیگه احتیاج به معلم حسی نداری. معلم عقلی به تو صورت مقوله رو داده، این صورت مقوله رو توی تنزلش میدی تو مد قوای ادراکیت تا میرسونیش به احساس. این در صورتی که احساس در باطن انجام بشه. از بیرون اگه بیاد اونم میگه اون نیروهای تو داره فعالیت میکنه و از بیرون صورت میگیره که به معلم احتیاجی نیست. نه که معلم احتیاجی نیست، خود من دارم کار معلم انجام میدم، این بنابر قولیست. ولی بنابر قول قطب شیرازی اینا نه، معلم خارجی داریم. در باب احساس هم معلم داریم، وقت اون معلم ما میشه صورت محسوسه قائم به ذات. وقت اون صورت محسوسه قائم به ذات هم خودش حس میکنه، هم مثلا حسه دیگه، اصلا وجودش وجود حسیه، همونطور که ربانا وجودش وجود عقلیه. و انهو لو تجردت صورت المحسوسه عن الحس و کانت قائمتن به ذاتها کانت حاستن و محسوستن. این سه تا مثالیشون زد که در این سه مثال توجه کردید اگر شیء قائم به خودش بود مشتق بر صدق میکنه، پس وجودم اگر قائم به خودش بود موجودم بر صدق میکنه. این نتیجه حرفیست که ایشون گرفت. پس بر حقیقتی که قائم به ذاته اشکالی نداره موجودون صدق کند. جواب سوال اول داده شد، ضمناً جواب سوال دوم هم داده شد. این و کذالک ذکرو مطلب دیگری است، شاهد دیگری است بر اینکه ما نباید تابع عرف باشیم. بر وجودی که قائم به ذات موجودان صدق میکنه شاهد دیگری است که این شاهد الان نمیرسیم بخونیم، بعد بذاریم شاهد جلسه بعد.